بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء المرسلين، حبیب الهنا و طبیب نفوسنا، ابی القاسم محمد. صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین. برای انسان، چه مرد چه زن، پروردگار مهربان عالم مقاماتی رو و مرتبه هایی رو قرار داده در دنیا که همه اونها مقامات معنویه و قدرت و توان و توانمندی رسیدن به اون مقامات رو هم به انسان عطا کرده. یه جمله ای رو از شاید زمان پیغمبر و شاید هم زمان همه انبیا گفتن و الان هم میگن و اون جمله اینه که خداوند تکلیف ما لا یطاق نداره، به این معنا که چیزی رو واجب بکنه، لازم کنه، در حالی که انسان گنجایششو نداره، قدرتشو نداره. پروردگار عالم هیچ کسی رو، حتی اونایی که دارای مقامات معنوی بالا هستن مثل انبیا و ائمه، تکلیف ما لا یطاق نکرده. از زمان آدم تا قیامت اخلاقش اینه که چیزی رو که در طاقت انسان، مرد یا زن، نیست از او نمیخواد. کل احکامش هم به صورت اولیه تا زمانیه که مرد و زن طاقتشو داشته باشن، تحملشو داشته باشن. مثلا نماز واجبه و نزدیک 100 و چند بار مسئله نماز در قرآن ذکر شده. در روایات پیغمبر و اهل بیت هم مسئله نماز زیاد یادآوری شده. خوب، عبادت کم نظیریه، عبادتیه که پاداشش شگفت‌انگیزه. عبادتیه که این عبادت در مشکلات انسان رو یاری میده که پیروز بر مشکلات بشه. اگر یاری دهنده نبود در قرآن مجید نمی فرمود وستعینوا بالصبر و الصلاة. در این آیه نمیگه از من کمک بگیرید، میگه برای حل مشکلاتتون از نماز کمک بگیرید، که معمولا انبیا و ائمه در مشکلاتی که کلید مادی نداشت به نماز متوسل می شدن. و عقلای از اهل ایمان هم همینطور. این مطلب رو من در کتاب روضات الجنات که 8 جلد حدود 150 سال پیش در اصفهان نوشته شده، نویسندشم در رده مرجعیت بود، میگه که ابن سینا شیخ الرئیس هر زمانی که مشکل علمی براش پیش میومد و براش حل نمیشود، مطلب خیلی پیچیده سخت، حالا یا در فلسفه یا در رشته دیگه، هرچی فکر میکرد و کتاب مراجعه میکرد میدید این مشکل علمی و این مطلب بسیار پیچیده حل نمیشه. با اینکه آدم قدرتمندی بود، کتابایی که نوشته هنوز زنده است، یعنی جزو دانشمندانیه که نوشتهاش از رده خارج نشوده. یه کتاب خیلی مهمش که به سبک امروز چاپ کردن بیش از 10 جلد، کتاب پزشکیه که از قرن 16-17 در اروپا این کتاب درسی بوده و یه مسائلی رو درباره بدن و امراض بدن مطرح کرده که تا حالا از دور خارج نشده. یعنی آدم متفکری بود، آدم عاقلی بود و یه مدتی هم وزیر آل بویه بود. علتش هم این بود که شیعه بود. آل بویه که یه دولت 100% ایرانی بود، بعد از اینکه ایران مورد هجوم افراد ناباب قرار گرفت و تقریبا همه رشته های زندگی رو در ایران گسستن، که اسمش هم جهاد نبود، از مدینه ارتش آماده کردن و ساختن و فرستادن ایران، که امام صادق در یه روایتی می فرموید این حمله‌ای که به ایران شد جهاد نبود، جنگ بود و امامم در این جنگ حضور نداشت، امیرالمؤمنین. اینی هم که تو بعضی کتابا نوشتن حضرت امام مجتبی رو با اون لشکر فرستاد ایران، این ساخت خود اوناست که لشکرکشی رو توجیه بکنن، بگن فرزند امیرالمؤمنین هم بوده. نه، نبوده. و از این دروغا اونا در کتابهاشون فراوان دارن. علمای شیعه خیلی از اون دروغا رو در آوردن، در کتاب جداگانه چاپ کردن. یه حرفایی که نه با قرآن میسازه و نه با روایات. در روزگار بنی عباس آل بویه که مال همین گیلان ایران بودن و پدرشون ماهیگیر بود، اینا اومدن یه دولتی رو تشکیل دادن، دولت شیعی، و گستره دولتشون با اینکه هنوز دولت بنی عباس بود تا بغداد رو هم گرفت و اولین حکومتی بود که روز عاشورا تعطیل عمومی کردن و دسته بیرون کردن و عزاداری کردن. ابن سینا وزیر این دولت بود، اگه غیر شیعه بود که به عنوان وزارت قبولش نمی کردن. در اصورت قدرت علمیش خیلی بالا بود، هنو 7 سالش هم تموم نشده بود که کل قرآن مجید رو حفظ کرد و در منطقه‌ای هم که در شمال خراسان بزرگ زندگی میکرد، 17-18 سالش بود که دیگه معلمی پیدا نمیشد که حرف جدید بهش یاد بده. لذا اومد گرگان، اونجا یه کتابخونه خیلی مهمی بود، خیلی استفاده کرد. از اونجام اومد به اصطلاح وزیر آل بویه شد و پایان عمرش هم رفت همدان، که من علت همدان رفتنشو نمیدونم. در شهر همدان ایشون مشغول تألیفات علمی سنگین زنده شد. خودش می نویسه، میگه وقتی به یه مشکل علمی می خوردم، حالا اینی که من دارم میگم مشکل علمی، شما اگر یه مقدار وارد به دانش حکمت و عرفان و فلسفه و فقه بودید، باورتون میشد که این مشکل یعنی چی. خب حالا مشکل پیش اومده، با کمک کتابای دیگه نمیشه حل کرد، با محصول اندیشه دیگران نمیشه حل کرد، حالا باید چیکار بکنم حل بشه. شب می اومد مسجد جامع همدان، که اون مسجد الان هست، البته ساختمونش مال اون زمان نیست، جاش مال اون زمانه. میگه 2 رکعت نماز در خلوت میخوندم، چون خدا در قرآن فرموده بود از نماز کمک بگیریم. بعد تموم شدن نماز می اومدم خونه، گره علم باز می شود، پیچیدگی دانش باز می شود، نماز خودش یاری دهنده است. خودش دقت فرمودید، آیه نمیگه از من طلب یاری کنید، نمیگه استعینوا بالله، میگه که واستعینوا بالصبر، از استقامت و خودداری و سرپا بودنتون یاری بگیرید، و صلات و از نماز یاری بگیرید. در هر صورت این نماز یه پیکره زیبایی داره، قیام یعنی ایستادن، رکوع، سجده، تشهد. این نمازیه که پروردگار طرح داده. حالا من اتفاقی برام پیش اومده، میرم دکتر، یا دکتر متدینه یا متدین نیست. اصلا در فقه به ما نمیگه که نظر فقط دکتر متدین شرطه، نه، یک کسی متخصصه منو معاینه میکنه، به من میگه چشم شما آسیب داره و برای رفع این آسیب این داروها رو شما باید بخورید. بعدم میپرسه از من شما اهل نمازم هستی؟ حالا یا دکتر بیدینه یا دیندار. میگم بله من نماز میخونم. میگه رکوع و سجده برای چشمت مشکل داره. رکوع و سجده برای دوتا زانوت ضرر داره. رکوع برای کمرت و مهرهات ضرر داره. خب اینجا پروردگار عالم چه حکمی داره؟ حکمش همون طرح کامل اولیه یه نمازه؟ نه، دکتر هرچی گو باید به اون عمل کرد. میگه نماز تو نشسته بخون. گاهی هم اتفاق میفته دکتر میگه وضع بدنت به گونه ایه که دیگه تو نشستنم رکوع و سجده نرو، همینجوری که نشستی سرتو بنداز پایین به عنوان رکوع، مهرو از جلوت برد و بذار رو پیشونیت به عنوان سجده. حالا من 100% خوب شدم، اون نمازا رو باید قضا بکنم؟ نه، نه، پروردگار دینش سخت نیست. چند بار در قرآن فرموده یرید الله بکم الیسر، من راحتی شما رو میخوام، ولا یرید بکم العسر. حالا نماز به عنوان مثل خود پروردگار میگه و انها لکبیرتون، یه بار سنگینی به نظر میاد که ازش فرار میکنن، الا علل خاشعین، مگه اونایی که قلب فروتن دارن اصلا نماز براشون سخت نیست، سنگین نیست. بر کسی نماز سنگینه که تکبر نسبت به پروردگار عالم داره، ولی اونی که فروتن و خاکساره حتی مستحبات رو هم عمل میکنه. اهل نماز اهل خدان، اهل خاکساری هن، اهل فروتنی هن. خب حالا این نماز به این با عظمت که معروفه میگن 4000 مسئله داره، حالا من نمیدونم عدد واقعا واقعیه، ولی کتاب وسائل و شیعه که مرحوم آقای بروجردی دستور چاپشو دادن، دو جلدش که نزدیک 1400 صفحه است فقط مربوط به نماز، دو جلدش، و این نماز بر خیلی ها سنگینه، انگار با ناخوناشون میخوان کوه دماوند رو بکنن، نمیخونن. در حالی که شما که نماز خونین، صبح خواب که بیدار میشین هنوزم آفتاب نزده، وقت هست، بفرمایید تا بیاین تو اتاق. اون وقتا باید مردم میرفتن تای حیات خودشونو شستشون میدادن و بعد میمدن یخ وضو میشکستن یه ذره آب بزنه بیرون وضو بگیرن، مرد و زنش. اما الان که همه چی بغل اتاق دستشویی و روشویی و شما رخت خوابتون بلند شین برید وضو بگیرید و بعد بیاین دو رکعت نماز بخونید صبح، رو هم چقدر میکشه؟ چقدر میکشه؟ من مکه و مدینه حدود 7 سال نماز قضا خوندم، یعنی هر سفری که رفتم، هر سفری با پول خودم، و من آخوند کاروان نبودم، مجانی هم نبوده، ولی هر سفری که با پول خودم رفتم 500 رکعت در حرم پیغمبر نماز خوندم، 500 رکعت در حرم خدا. هیچم سخت نبود، یعنی شبانه روز 10 روز یا 7 روزی که مدینه بودم 80 رکعت 100 رکعت نماز میخوندم، از ظهر شروع میکردم به صبح هم ختمش میکردم. هیچم سنگین نبود، خیلی هم خوب بود، یعنی عشقی بود این نمازهای قضا. این که من نماز قضا نداشتم، ولی به پروردگار میگفتم شاید تو نمازهای من عیب زیاد باشه، حالا اون عیب دارا رو بذار کنار، همینایی که برات میخونم بذار به جای اون عیب دارها. هیچم سنگین نبود، یعنی آدم وقتی 2 رکعت نماز صبح میخونه 2 ساعت که نمیکشه، 1 ساعت که نمیکشه، نیم ساعت که نمیکشه، کلن 6-7 دقیقه است. این دین خداست، این سنگینه، این سنگینه. من 8 صبح خواب پاشم، حتما باید سر سفرم شیر داغ، کره، سرشیر، مربا، تخم مرغ، سنگک درو خاشخاش باشه. هیچ کدوم اینا رو هم بشر نساخت، هیچ کدومش، همش ساخت پروردگاره. قشنگم میشینم همه چی رو صبحونه میخورم، زورم غذای بهتر، شبم غذای بهتر. واقعا روزی دهنده شایستنی به عنوان شکرش من صبح 2 رکعت نماز 5 دقیقه بخونم. اگه کسی بگه نه شایسته نیست، شایستنی یعنی باید بشینم مال خدا رو مفت بخورم و هیچ کاری هم براش نکنم. اصلا یه همچین چیزی در عالم نبوده که انسان خوبی رو یا بی تفاوت بگذره یا خوبی رو با بدی جواب بده، سه نبوده. چرا بی تفاوت نباید گذشت؟ کار خوب رو هم نباید با بد تلافی کرد. اما بیشتر مردم دنیا تلافی خوبی نمی کنن، یعنی نمک خدا رو میخورن، خیلی هم راحت نمکدان میشکنن، خیلی راحت. یعنی به جای اینکه این نیروی که از صبحونه و نهار و شام میگیرن خرج خوبی ها کنن، خرج نیکی ها کنن، خرج کار خیر کنن، بیشتر مردم خرج کار شر میکنن. یعنی انرژی گرفته از غذا رو وقتی که میخوان با چشمشون هزینه کنن، با چشم چرانی هزینه میکنن نمک خدا رو، با گوششون خلاف هزینه میکنن نمک خدا رو، با دست و پاشون خلاف هزینه میکنن نمک خدا رو. اما سنگین نی نماز اصلا، یعنی خدا هیچ مقامی رو، مقام عبادت، مقام صبر، مقام احسان، مقام توکل، مقام نیکوکاری، مقام استقامت، مقام کوشش‌های مثبت رو برای انسان قرار نداده که انسان طاقتشو نداشته باشه. حالا اگر پیکره رو طاقت نداشت، و پروردگار عوض کرده نقشه، نمیتونی واجستاده بخونی، نشسته بخون، نمیتونی خوابیده بخون، اگرم سکته کردی زبونت حرکت نمیکنه، با اشاره تو ذهنت نماز بخون. لازم نی با زبون بخونی، چون زبونت که بند اومده. خب با این خدا واقعا باید چیکار کرد؟ خدای به این راحتی، خدای به این خوبی، خدای به این بزرگواری، خدای به این با کرامتی. الان دو ماه مونده به ماه رمضون، به خود کمتر، من بلند میشم میرم دکتر، از دو ماه مونده دکتر منو معاینه میکنه، اسم روزرم نمیبرم ها، هیچ. بعد میگه که یا آزمایش بده. کجای دکتر؟ میگه هر آزمایشگاهی که خودت اطمینان داری، من جایی رو نمیگم. میرم آزمایش میگیرم میارم، دکتر نگاه میکنه میگه کراتین کلیت باید رو صفر باشه، الان روی کنیمه، اگه یه خود دیگه بگذره کراتین بشه دو، یه خود دیگه بگذره بشه سه، به ناچار باید دیالیز بشه، اون کلیت از کار میفته. و بعد خود دکتر میگه ما رمضون بخوای روزه بگیری، روزه برات حرام قطعیه. راست هم میگه. خدا میگه به فتوای این دکتر واجب عمل بکن. من نمیخوام بدن تو فرو بریزه، نمیخوام کلیت از کار بیفته، نمیخوام دیالیزم بشی. اگر این بلاها رو روزه میخواد سرت بیاره، اون روزه رو من نمیخوام. نگی تا سالی دیگه. شب اول ماه رمضون دیدی اصلا یه دونم نتونستی بگیری، حالا ماه رمضون دوم نمیتونی بگیری. نهایتا میگه قیمت 30 تا یه چارک گندومو بده به مستحق. قیمتشو مثلا الان میگن قیمت 15,000 تومنه، شما 450 تومن بده به مستحق، هر مستحقی که خودت میخوای. من اون 450 تومن رو به جای یه ما روزه پات حساب میکنم. این چه خداییه، چقدر محبت، چقدر عشق ورزی. میگه واجب منو تعطیل کن که به بدنت لطمه نخور. اما حالا بعضی ها رو میبینید ماه رمضون حسابی میخورن و گاهی هم لجبازی میکنن، دو برابر وقتهای دیگه میخورن. حالا با کی لجبازی میکنی؟ با مالکت؟ با سازندت؟ با آفرینندت؟ با روزی دهندت؟ در هر صورت این مقامات برادرانم، خواهرانم، جوانان عزیزم، واقعا عزیزم، که خیلی این روزگار شما قیمت دارید که وابسته به این مجالس و به خدا و به ابی عبدالله هستین، خدا دین مشکل نداره هیچ. حالا اگه دلت خواست به جای 17 رکعت یه 2 رکعت هم بعد نماز عشا بخونی، چه بهتر. دلت میخواد بین مغرب و عشا نماز قفیله بخونی که باعث آمرزش گناهانه، چه بهتر. پیغمبر می فرماید پنج وقت نماز خوندن مثل اینه که یه چشمه آب شیرین پاک و تمیز تو خونت باشه، روزی پنج بار بری تو این آب یه خوده بمونی و درآیی، چقدر چرک میمونه برات؟ هیچ. حضرت میفرماید پنج وقت نمازی که میخونی چرک گناه رو این نماز پاک میکنه، پرونده تو نورانی میکنه. خب تو قرآن میگه و من تطوع فلا جناح علی، اگر بیشتر از واجباتی که من طرح دادم کسی خواست به مستحبات عمل بکنه، عیبی نداره، لا جناح علی، مشکلی نی، گناهی نیست، انجام بده. من دو بار علامه امینی صاحب القدیر رو تو همین محل از نجف که می اومدن مهمان کسی بودن اینجا، می اومدن دیدنشون. خیلی مرد بزرگی بود، می دونید که صاحب القدیره که 11 جلد در زمان خودش چاپ شد، 3-4 جلدم بعد در گذشتش وقتی که صدامو نابود کردن در کتابخونه رو وا کردن، جلدای بعدی رو که ایشون نوشته بود آوردن بیرون، اونا رو هم چاپ کردن، حدود 16-17 جلد. ایشون اومده تو این 17 جلد دولت بعد از پیغمبر رو نسبت به امیرالمؤمنین محاکمه کرده و همه جا امیرالمؤمنین رو برنده اعلام کرده. تا الان هم هیچ عالم غیر شیعه، نه در مصر، نه عربستان، نه عراق، نه سوریه، یه خط این کتابو نتونسته جواب. اینقدر این کتاب محکمه و زمانی که خودش زنده بود من شنیدم اون زمان تا 11 جلدش 100,000 نفر رو شیعه کرده این کتاب. من خودم خجالت میکشم، میگم کار اگه اونی بود که علامه امینی کرد، تو چی کار کردی برای دین، برای این مردم مظلوم، برای این مردمی که همه نوع مشکلات بهشون هجوم کرده، از همه بدتر مشکل گرانی، ولی بازم خدا رو رها نمی کنن، مسجد و محراب و منبر رو رها نمی کنن. ایشون می فرمودن من از نجف که اومدم ایران یه 2 ماه بمونم هر سال می اومدم، منم می رفتم دیدنش، گفتن قصد کردم 1 ماه برم مشهد خدمت حضرت رضا بمونم، قصد کردم. وارد مشهد که شدم به خودم گفتم تو از نجف اومدی مشهد محضر حضرت رضا، چه هدیه‌ای به حضرت رضا میدی؟ اون موبایل خاموشش که گوش بده ایشون ببینه چه خبری دید. چی هدیه بدم به حضرت رضا؟ اصلا بیشونم یه زیارت با حال پرگریه بخونم؟ دیدم نه نه، هر رو از خونه میام بیرون 1,000 تومن صدقه بدم ثوابش مال حضرت رضا. دیدم نه نه، یه سیری در روایات کردم دیدم که از صلاتو خیر و عبادت، نماز بهترین عبادت، و دیدم تو اذان پیغمبر یاد دادن حی علی خیر العمل، خیر العمل نمازه. گفتم بهترین هدیه اینه که من بیام تو حرمش نماز بخونم بهش هدیه کنم نماز. 40,000 رکعت تو حرم حضرت رضا نماز، 40,000 رکعت، و با اشک چشمم هدیه میکرد. خب سنگین بود، اگه سنگین بود که انجام نمیداد. تکلیف مالایوتاق بود، اگر مالایوتاق بود که انجام نمیداد. کمر شکن بود، اگه کمر شکن بود که انجام نمیداد. معلوم میشه بیش از اون چه که خدا بر عهده ما گذاشته میتونیم انجام. اگه گفته بود نماز صبح درک، خب اونایی که اهلش بودن میخوندن، میگفتن امتثالن لامر المولا، من وظیفه دارم دستور مولامو انجام بدم، ولی گفته دو رکعت. اگر ظهر و عصر رو میگفت 40 رکعت بخونید، اونایی که اهلش بودن میخوندن، ولی گفته 8 رکعت. مغرب و عشا رو گفته 7 رکعت. در کل سال یه ماما رمزونه، در کل عمر یه بار حج واجبه. حالا کسی پول نداشت، خب صدقه نباید بده، نداره. زکات نباید بده، نداره. سهم امام نباید بده، نداره. نداره. یه عربی اومد پیش پیغمبر از بیابون، گویا رسول الله من بین مکه و مدینه زندگی میکنم، چادر نشینم، وضع خوبی هم ندارم، پول ندارم برم مکه. فرمود مکه به تو واجب. گو بدنی ندارم روزه بگیرم. فرمود روزه بهت واجب. گو من از دین یه نماز میتونم بخونم، چون کشاورزی هم ندارم زکات بدم، گاو و گوسفندم ندارم زکات بدم، طلا و نقره ندارم زکات بدم. من چیکار بکنم که دلم شاد بشه؟ فرمود یه کار خیری میتونی بکنی و در طاقتت هم هست، این کار خیر رو انجام بده. چی کار کنم؟ فرمود اونجا که چادر زدی مسیر رفت آمد مسافره؟ گفت بله. گفت گاهی که مسافر رد میشه تشنشه، یه ظرف آب بهش بده، این وظیفه. تو بیشتر نداری وظیفه، این دین خداست، این خود خداست، و اینم ما این که دین خدا کمتر از طاقت ما طرح داره، کمتر از طاقت ما. حالا این مقاماتی که قرار داده، هر مردی میتونه به این مقامات برسه؟ یقین. هر خانومی میتونه به این مقامات برسه؟ یقین. ما میتونیم به مقام عبادت الهی برسیم در حد خودمون بعد. ما میتونیم به مقام خدمت به خلق برسیم در حد خودمون بعد. ما میتونیم به مقام اخلاق حسنه برسیم که دیگه در باطن ما حرص و حسد و کبر و غرور و خودیت و منیت نباشه. بله میتونیم برسیم. ما میتونیم یه آدم مهربان با محبت عاشق نرم دل مهرورز با عاطفه و با حوصله بشیم و حتی در مقابل جریانات کوره در نریم. میتونیم، حتما. چون دین خدا کمتر از طاقت ماست. خب بعضی از زنان خیلی عجیبه، در یه مدت کم به این مقامات ملکوتی و الهی رسیدن که حالا یکیشونو من براتون گفتم، یکی دیگرشونو به ردیف براتون عرض میکنم فردا شب اگه زنده بودم، اگه خدا خواست. و هر کدام رو هم براتون از قرآن میگم، وضعشونو با زینب کبرا مقایسه میکنم و براتون ثابت میکنم که زینب کبرا از کل زنانی که در قرآن مورد مدح خدا بالاتر، از کل زن. این دینه. پیغمبر میگه این دین رو در آغوش بگیر. پیغمبر میگه با قلبتون این دین رو بپذیر. چون دین آسان. خب امشب یک کلمه راجع به حضرت زینب بگم. اینو من در یک کتابی در سوریه دیدم، حدود سال 63 بود فکر میکنم، رفته بودم زیارت، اونجا دیدم که امام صادق خطاب به زینب کبرا میگه عمه جان، عصر عاشورا تمام فرشتگان خدا از پایداری و صبر تو شگفت زده شد، که مگه میشه جنس زن بلای دنیا رو در دو شبانه روز سرش بیارن ولی یه نفس گلای آمیز نکشه؟ هر نفسی در مصائب میکشید نفس رضایت از خدا بود. هر نفسی که میکشید. من نمیدونم از عصر تاسوعا تا غروب عاشورا و روز یازدهم چه مصیبتی سنگین تر بود. حالا هر چی که سنگین تر بود او رو از پا در نیاورد، او رو در عرصه گلایه و شکایت قرار نداد. در کل این مصائب آگاهی و بزرگی خودش رو حفظ. وقتی وارد بارگاه ابن زیاد شد که سرای بریدم اونجا بود، روایت داره دخلت متنکرتن وارد شد، متنکرتن، در حالی که کاخ ابن زیاد، خود ابن زیاد، سرهنگ سرتیپای ابن زیاد و یه پر کاه حساب نکن. این روحی، این روحی جلو چشم دشمن یه قطره اشک از چشمش نیمد که مبادا دشمن فکر بکنه دختر امیرالمؤمنین کم آورده. کم نیورد. اما وقتی اومد کنار گودال، خیلی آروم وارد گودال شد. ادبی که برای ابی عبدالله داشت معرکه بود. خیلی آروم و آرام و با یه دنیا وقارم کنار بدن نشست و بدن رو بوسید. کسی چون من گل پرپر نبوسی کسی گل راز من بهتر نبوسی کسی جز من گلش نشگفت در خوب کسی گل را به چشم تایر نبوسی کسی غیر از من و دل اندر این در به تنهایی تن بی سر نبوسی به عزم بوس لعل لب نهادم هم به آن جایی که پیغمبر نبوسی من از شما مردم عاشق میپرسم کشتن یه نفر مگه چقدر اسلحه لازم دار کاری کرده بودن که دختر 13 سالش بدن رو نشناخت اما دید عمه کنار این بدن داره پرپر میزنه از عمه سوال کرد عمتی هازا نعشم من تو این 72 نفر که رو زمین افتادن این بدن کیه عزیز دلم این بدن بابات حسین خودشو انداخت رو سینه ابی عبدالله یک کلمه درباره خودش حرف نزد صدا زد عبتو انظر الى عمتی المظلوم هم بابا ببین عممو دارن با تازیانه میزنن